أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. این صلواتی که هر شب میخوانیم رو امشب به نیابت از امام عصر سلام الله علیه بخوانیم برای مادرشون، از زبان پدر امام زمان برای مادرشون. اللهم صل علی الصدیقه فاطمة الزهراء الزکیه حبیبت نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم كن الصائر لها بدم أولادها. اللهم كما جعلتها أم أئمة الهدى حليلة صاحب اللقاء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه پیشگاه مطهر حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها صلوات تقدیم بفرمایید.
صل علی
محمد و آل محمد. خب عزیزانی که پای دستگاه ها بحث ما رو دنبال میکنن، انشالله همه در یک مجلس حضرت صدیقه طاهره هستن. من پیشنهاد میکنم هر کس مایل بود سبب شرکت در مجلس رو امشب به وجود مقدس امام عصر علیه السلام تقدیم کنیم. ما که کاری برای اون حضرت نکردیم تو زمان غیبت اون حضرت، ولی یه کاری که به نظر اون میاد خالص باشه انشالله این رو تقدیم بداریم، شرکت در مجلس عزای مادرشون رو تقدیم بداریم به وجود مقدسش انشالله. من از زبان خودم میگم انشالله از سر تقصیرات ما بگذرن امام زمان علیه السلام. تا امام زمان از ما نگذرن خدام نمیگذره. هر کس کوتاهی در حق امام زمان نکرده این رو نخواد. من که خودم رو خیلی مقصر میدونم، هم قاصر میدونم هم مقصر میدونم، فکر میکنم امشب در مجلس عزای مادرشون دیگه میشه وقتشه که ما به امام زمان رو عرضه بداریم آقا به خاطر مادرتون امشب شما اما قصه مادرتون دونید، داغدار مادرتون هستیم، به خاطر مادرتون از ما بگذارید. ما خیلی کوتاهی کردیم در حق شما، نفهمیدیم، هیچ موقع نمیخواستیم که شما رو از خودمون برنجانیم، روی نفهمیم یه سری بچه های نفهم بودیم. ما خودم عرض میکنم، عرض کردم اون کسانی که این حس رو دارن با من همراهی کنن، ما نفهمیدیم داریم چی کار میکنیم، راضی نبودیم که شما رو از خودمون برنجانیم، ولی حالا اومدیم تو مجلس مادرتون، صاحب عذاب شما هستید، شما رو به حق خود و مادرتون قسم میدیم که از ما امشب بگذرید، هرچی دلتون رو به درد آوردیم امشب از خدا هم بخواین که از ما بگذره. آرزوی نداریم جز این که دل شما رو به دست بیاریم، آرزوی نداریم جز این که رضای شما رو کسب. بهتر از این وسیله پیدا نکردیم، بهتر از مادرتون آبرومند نزد شما پیدا نکردیم. رضا ایشون رو وسیله میکنیم، شون رو واسطه میکنیم، شفیع ما بشن نزد شما. واسه همین ثواب شرکت در این مجلس و ثواب خوندن این روایات و شنیدن این احادیث به شما هدیه میکنیم. پیشکشی باشه که بهانه باشه برای اینکه شما از ما بگذری و از خدا بخواهی که او هم از ما بگذره. صلوات تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین فرمودن یا علی انی قد اوصیت فاطمه ابنتی به اشیاء. یا علی، من سفارش هایی به دخترم فاطمه کردم به چیزهایی که یه سری سفارش بهش کرد و امرتها ان تلقیها الیک و به او امر کردم که اینها رو به تو القا کنه، یعنی حرفی که میخوام به تو بزنم و به دخترم گفتم به تو برسونه. فانفذها فهی صادقت و صدقه، هرچی که او میگه همونو عمل کن. فاطمه زهراست، صدیقه کبراست، صادقت و صدقه، اصلا خود روح پیغمبره. خود پیغمبر فرمود که فاطمه روحی التی بین جنبی، روح منه. این مگه میشه روح پیغمبر جا به جا بکنه؟ خدای نکرده کلام پیغمبر، هر چی اون میگه عمل کن. امیر المؤمنین ها، یعنی امیر عالمه، ولی مأمور میشه از طرف پیغمبر که اون چی که صدیقه طاهره میفرماید باید عمل بکنه. ثم ذمها الیه، بعد پیغمبر چسبوندن زهرا رو به خودشون و قبل رأسها، سر دخترشون رو بوسیدن و قال فدا که ابوک، فدا که ابوک یه فاطم، بابات فدای تو بشه یه فاطم. رسول خدا هست ها، ببینید کسیست که همه ملائک آسمان به او اقتدا میکنن. وقتی در معراج رفت همه در خدمتش بودن، ملائک بزرگ خدا، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل میان زانو میزنن در پیشگاه رسول خدا. وقتی ایشون میفرماید فدا که ابو که یا فاطمه، عظمت مقام پیغمبر فقط میفهمه که ایشون کیه. ما که نمیفهمیم، ما که حضرت زهرا نمیشناسیم. پیغمبر معرفت به حضرت صدیقه دارن، واسه ما به خاطر همون معرفته که میفهمون فدا که ابو که. اصلا اینو من نمیدونم، نمیشه فهمید این جمله رو، نمیشه فهمید. من فقط ترجمه تحت لفظی میکنم، یعنی بابات فدای تو بشه. به مناسبت لقب صدیقه من این حدیث رو خوندم، فهی از صادقت و صدوقه. روایت بعدی رو هم بخونیم. اینا فضائل حضرت صدیقه است، ما میخونیم برای اینکه معرفتمون رو خدا بالاتر ببره. مفضل ابن عمره، از اصحاب خاصه امام صادق علیه السلام، حرفایی به مفضل گفتن که به هیچ کس نمیگفتن. خودش میگه قلت له ابی عبدالله علیه السلام من غسل فاطمه، میگه جوئل تو فداک، من غسل فاطمه. دیشب یه اشاره به این کردم که حضرت زهرا سلام الله علیها پاک 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 بود، نیاز به تغسیل نبود بدن مطهرشون، ولی از جهت اینکه این احکام باید عمل بشه و الگو باشه واسه دیگران، لذا امیرالمؤمنین غسل دادن بدن همسرشون. بعد مفضل میگه جعل تو فداک، من غسل فاطمه، کی غسل داد فاطمه رو؟ فرمود زاک امیر المؤمنین، امیر المؤمنین غسل داد. فانها صدیقه لا یغسلها الا صدیق، صدیقه رو جز صدیق غسل نمیده. مگه اگه نبود امیر المؤمنین دست به بدن زهرا کسی حق نداشت بزنه؟ اما علمت ان مریم لم یغسلها الا عیسی، مریم، مریم بنت عمران، مادر حضرت مسیح سلام الله علیه ما، او رو فقط پسرش غسل داد، جز عیسی کسی صلاحیت نداشت غسل بده. اینم به خاطر لقب صدیقه خوندیم که ببینید امام صادق علیه السلام مادرشون رو صدیقه نامیدن. و حدیث بعدی دلم میخواد امشب بیشتر از این فضایل حضرت زهرا بخونیم. پیامبر فرمودن به امیر المؤمنین یا علی، خیلی حدیث قشنگه، من به مناسبت صدیقه دارم میخونم ولی فضایل جالبی توشه. امیر پیامبر به امیر المؤمنین میفهمن یا علی، اوتیت ثلاثا لم یعتهن احد ولا انا. این درستش یعتهن است. یا علی، سه چیز خدا به تو داده که به احدی نداده، به منم نداده، به منم نداده. اوتی تا سحرن مثلی ولم اوتا انا مثلی. سحر و مصاهره تو عربی یعنی وقتی وصلت میکنن با کسی میشه مصاهره، یعنی هم به داماد میگن سحر هم به پدرزن میگن سحر. این چون رابطه طرفینیه. اوتی تا سحرن مثلی ولم اوتا انا مثلی. پدرزنی که تو داری هیچکی نداره، منم ندارم. اوتی تا سحرن مثلی، یه پدرزنی خدا بهت داده که لم اوتا انا مثلی، من که پدرزنی مثل خودم ندارم که. این یک امتیاز تو که منم ندارم. دومی، اوتی تا صدیقتن، یه صدیقه خدا به تو داده مثل بنتی، مانند دختر من. اوتی تا صدیقتم مثل بنتی و لم اوتم مثل ها زوجه، همچی زوجهی منم ندارم. این انحصاری امیر المؤمنینه، چون امیر المؤمنین تکه تو عالم، امیر المؤمنینه، میدونی همه تو. اصلا این لقب رو هیچ کس حق نداره به کسی دیگه بده. خود ائمه میفرمودن به ما امیر المؤمنین نباید بگیم، امیر عالم، امیر همه مؤمنین و مؤمنان، نه فقط انسان ها، همه مؤمنین عالم و مؤمنات عالم فقط یه نفره و اون صدیقه فقط کفر اوه. که اگر نبود امیر المؤمنین برای حضرت زهرا سلام الله علیها کفری نبود، همتایی نبود. اوتی تا صدیقتن مثل بنتی ولم اوت مثلها زوجه، مثل او خدا به من زوجهی نداده، همسری نداده. این دوتا. سومین خصوصیت تو که هیچ کس حتی من در شریک نیستیم و نداریم، اوتی الحسن و الحسین من صلبک ولم اوت من صلبی مثل همون. بچه های من از صلب تو هم، حسن و حسین علیهم السلام رو خدا از صلب تو قرار داده، از صلب من یعنی از فرزند پسر من نیست. البته توجه داریم از جهت نسل و انتصاب تفاوتی نمی کنه که دختر واسطه باشه یا پسر، لذا خودشون می فهمن لکنکم منی و انا منکم، شما از منید منم از شما، اینا اصلا یه حساب دیگه دارن. ولی این که خدا خواسته که فرزندان رسول خدا از صلب امیر المؤمنین باشن، این خودش عجیبه و این فضیلت اختصاصی امیر المؤمنینه که هیچ کس صلاحیت و لیاقت این که بچه های پیغمبر از صلب او باشن و نداشته جز امیر المؤمنین. یه صلوات بر امیر المؤمنین بفرستیم.
الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب خدا انشالله معرفت ما رو به حضرت صدیقه طاهره بالاتر ببره. با این روایتی که میخونیم میخوایم وسیله بشه، بهانه بشه که خدا معرفت ما رو بالاتر ببره. بحث صداقت، صدق اللسان و ادای امانت رو داشتیم دنبال میکردیم، اون هم به خاطر اینکه خدا معرفت ما رو بالاتر ببره. این حدیث رو میخونم که شبیهش بوده ولی به این شکل نبوده که قبلا بخونیم. کسی میاد خدمت امام صادق علیه السلام عرضه میداره که عبدالله ابن ابی یعفور یقره و کس سلام. عبدالله ابن ابی یعفور از اصحاب ویژه است، به قول ماها بخوایم امروز بگیم خیلی کلاس بالاست. کسیه که وقتی امام صادق اومد خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق پشتی براش گذاشتن که احترام ویژه بهش کردن. حالا یه کسی دیگه ای میاد میگه عبدالله ابن ابی یعفور به شما سلام میرسونه و خودش نیومده سلامش رسونده، تا اینو گفت حضرت فرمودن علیک و علیه السلام، بر تو و بر او سلام. بعد خب ما یاد بگیریم وقتی که یک کسی میگه آقا فلانی به شما سلام رسید، رسون بگیم که علیک و علیه السلام. بعد آقا فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن اذا اتیت عبدالله فاقرئه السلام. حالا تو برمیگردی پیش عبدالله ابن امی عفو، سلام منو برسون، سلام من جعفر ابن محمد رو برسون. و قل له، بهش بگو. ببینی چه پیغامی بهش دادن. تو این بحثایی که تو این سه شب داشتیم توجه بکنی، اهمیت قصه رو تازه الان میفهمیم. و قل له ان جعفر ابن محمد یقول لک، جعفر ابن محمد به تو میفرماید انظر، انظر ما بلغ بهی علی عند رسول الله صلی الله علیه و آله فلزمه، نگاه کن ببین امیر المؤمنین علی علیه السلام به چه واسطه ای نزد پیغمبر اون مقامی ویژه رو پیدا کرد. فلزمه، ملتزم باش به همون. چی باعث شد امیر المؤمنین نزد پیغمبر یه منزلت ویژه پیدا بکنه که عشقی نداشت؟ ملتزم به او باش. بعد خودشون توضیح میدن که امیرالمؤمنین علیه السلام رو چی به اون منزلت و مقام ویژه رسوند که اگه این فرمایش نبود احدی جرئت نمیکرد این حرف رو بزنه. ولی چون امام صادق علیه السلام فرمودن حدیث هم ردخور نداره از جهت سند، فرمودن فإن علیاً انما بلغ ما بلغ بهی عند رسول الله، امیرالمؤمنین به اون درجه ای که نزد پیغمبر رسید رسید و به جز این نرسید مگر به صدق حدیث و ادای امانت. این دوتا ویژگی، همینی که محل بحث ماست تو این سه شب، این دوتا ویژگی امیرالمؤمنین علی رو پیش پیغمبر علی کرد. حالا یکمی اصلا سنگینه، ولی خب همینه دیگه، صدق حدیث و ادای امانت. حالا البته صدق حدیث و ادای امانت فقط تو دنیا نیست، در عوالم قبل از دنیا هم بوده که اونا ما عقلمون نمیرسه، ولی فعلا اینجا رو که عقلمون میرسه. حضرت فرمودن اینجا، همینجا رو گفتن امام صادق، فرمودن ببین اون چه که امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین کرد پیش پیغمبر همون ملتزم باش. برای عبدالله ابن ابی عفور که انقدر عزیز بوده پیش امام، یه همچی پیغام اختصاصی دادن. ما خودمون بنده که خیلی پایین تر و خلاصه پستر از اینم که بخوام خودم با عبدالله ابن ابی عفور مقایسه بکنم، ولی اگه کسی الان خودش رو بگه من یکی از کسانیم که جزو اصحاب امام زمانم، امام زمان علیه السلام همین پیغام رو به اون صحابیشون میدن که ببین اون چه که علی رو پیش خدا علی به اون مقام رسون همونو ملتزم باش. یعنی من و شما الان باید این دوتا رو خیلی اهمیت بدیم بهش. اینم در فضیلت این دوتا ویژگی که داریم این شبا بحث میکنیم. اما این حدیث، این حدیث دیگه عجیبه، من یه کمی با ترس این حدیث رو میخونم. الان ببینید دیگه میخوام امشب بحث صدق و کذب و به اصطلاح جمع بکنیم، حالا ببینیم فرصت میکنیم یا نه. فرمود المؤمن اذا کذب به غیر عذر لعنه 70000 ملک. فرمایش پیامبر اکرمه المؤمن اذا کذب من غیر عذر، وقتی مؤمن بدون عذر دروغ بگه، مجوز نداشته باشه برای دروغ گفتن، بدون مجوز دروغ بگه، لعنه 70000 ملک، 70000 فرشته لعنتش میکنه. و خرج من قلبهی نتنون، از دلش یه بوی بدی میاد بیرون. دل یعنی روح، روحش یه بوی بدی پیدا میکنه، چون هر کار زشتی که ما بکنیم این بوش رو روح ما اون بوی بد میگیره، همونطور که اگه کار خوب بکنیم بوی خوب میگیره، بوی خوش میگیره. وقت ملائکه اینو حس میکنن، ملائکه درک میکنن، از اون بویی که روح اون گناهکار میده میفهمن، اون وقت لعنتش میکنن. و اگر اون بوی خوش بده اون وقت باز اون ملائکه میفهمن و میان طلب رحمت براش میکنن. خرج من قلبهی نتنون حتی یبلغ العرش، این بوی بد، این بوی تعفن میرسه به عرش خدا. حتی بلغ العرش فیلعنه حملت العرش، اون وقت حاملین عرش لعنت میکنن دروغگو رو. و کتب الله علیه، حالا کاشکی فقط همین بود. ببینید حدیث تو من لا یحضره الفقیه از کتب اربعه است، یکی از چهار کتاب اصلی شیعه است، مرحوم صدوقه، از نظر سند ردخور نداره. اگه مضمونش برای ما سنگینه، مال اینه که ما یه مقدار فاصله داریم با تعالیم دین. کتب الله علیه به تلک الکذبه سبعین ظنیتن احونها کمن یزنی ما امه. این که میگم سنگینه، من مثلا سخت نمه بخوام توضیح بدم، به خاطر همین یه دونه دروغ، کذبه یعنی یه دروغ، کذب یعنی دروغ، کذبه یعنی یه دروغ، خدا بر علیه او می نویسد به خاطر همون یه دونه دروغ 70 کار زشت، 70 فحشا که کسی خدای نکرده، خدای نکرده بخواد با مادرش چنین کاری بکنه. ما واقعا نمیفهمم، اصلا نمیفهمم این حدیث عمقش چقدره، ولی ما میذارم چشمون فرمایش پیامبر اکرم. من فکر میکنم همینقدر میشه فهمید که دیگه از این بدتر من نمیدونم چی میشه گفت. چجوری بگن که ما بفهمیم که دروغ، اونم یه دونه دروغ، چه بلایی سر آدم میاره؟ چجوری بگن؟ بحث ما به غیر عذرنه. عذر ما چی میتونه باشه؟ عذر ما چی میتونه باشه؟ یعنی کجا مجوز داریم که دروغ بگیم؟ یه جاهای خدای متعال مجوز داده. پیامبر و امیر المؤمنین فرمودن یا علی، کلیش اول بگیم تا بعد یک دو تا مثال بزنیم. یا علی، ان الله احب الكذب في الصلاح و ابغض الصدق في الفساد. اینم از من لا یحضره الفقیه. پیامبر میفرماید یا علی، خدای عزوجل احب الكذب في الصلاح، اونجایی که بحث صلاح و اصلاح، خدا دروغ گویی رو دوست داره، وقتی که اصلاحی در کار باشه. و ابغض الصدق في الفساد، ولی اگر راستگویی به فساد منتهی بشه، خدا مبغوض میداره راستگویی رو. این یکی از مواردیه که به ما اجازه داده شده که به خاطر اصلاح، یعنی اون چه که موجب صلاح میشود، اون چه که خدای متعال اونو صلاح میدونه، اینو دقت کنی، نه اونی که من فایده خودم تلقی میکنم. دیشب من عرض کردم یه اشتباهی که نمیدونم چرا خیلی از متدینین میکنن اینه که فکر میکنن هر جا دروغ به نفعشون بود، این همون مصلحتیه که مجوز دروغ گفتنه. نه، این اون نیست. شما به فتوای آقای مراجعه بکنید. یکی از موارد، الان من این موردی که تو حدیث به خصوص اشاره شده بخونم، بعد اون وقت مثال بزنم برای شما. این حدیث خوب مصداقش بیان کرده. الکلام و ثلاثه. ببینید حرف و کلام سه جوره، سه قسمه. امام صادق علیه السلام فرمود صدق و کذب و اصلاح بین الناس، یا راسته یا دروغه یا اصلاح بین الناسه. یعنی بین دو نفر آشتی دادن. یعنی اگر اصلاح بین الناس بود، اصلا از صدق و کذب میاد بیرون، یه حساب خاص پیدا میکنه. این که میفهمه ثلاثه، چون بالاخره این سوال مطرح میشه که اون کلامی که ما میخواییم بگیم بالاخره یا راست یا دروغ نگه، یا مطابق واقعه یا مخالف واقعه. این که بگیم سه جوره، چرا سه جوره؟ برای این که میخواییم بگن حکمش فرق میکنه. یعنی این تفکیک اصلاح بین الناس از راست و دروغ به خاطر اینکه حکمش متفاوته. قیل له، حالا این سوال شد، ما این فرمانشو بشنویم، سوال برامون میشه که این اصلاح بین الناس چیه که نه صدقه و نه کذبه، نه راسته و نه دروغه. قیل له جعلت فداك ما الاصلاح بین الناس، این اصلاح بین الناس منظور چیه؟ حضرت فرمودن که تسمع من الرجل، حدیث هم از کتاب شریف کافیه، تسمع من الرجل کلاما یبلغه فتخبث نفسه. یه چیزی از کسی میشنوی که وقتی به اون فرد میرسه تخبث نفسه، بدش میاد، ناراحت میشه، بهش بر میخوره. خب ما همینجوری هست دیگه، زندگی اجتماعیمون همینه، حرفی زده میشه راجع به کسی، حالا ممکنه اصلا اون حرفو نباید میزده طرف، غیبته، حالا تهمت اون هر چیه، کاری به اونش نداریم، چه بجا گفته چه بیجا گفته. ولی وقتی که میرسه به اون کسی که این حرف راجب اوه، تخبص و نفس و بعدش ناراحت میشه. ما هم همینجوریم، هر حرفی رو دوست نداریم که سر اون بزنن، اونم بگیم فلانی راجب شما گفت، خب ناراحت میشیم. اه فلانی این که جلوی من انقدر دلراس میشه، چی شد جلو؟ متاسفانه هست دیگه، متاسفانه یکی از گناهان کبیره ای که اهمیت داده نمیشه اینه که افراد دو جور گاهی حرف میزنن، جلوی کسی یه جور، پشت سرش کسی یه جور، که این اصلا خودش جزو گناهان کبیره است. اسم این آدمم زولسانه اینه، کسی که دو تا زبون داره، یتری اخاه، جلوی اون که هست قشنگ تر و تازه و سر حال و خوب، پشت سرش هم چه عرض کنه. فتلقا، حالا تو میبینی اون فردی رو که بهش این حرف رسیده و ناراحت شده، فتقول، میفهمی که ناراحت شد از اینکه اون حرف راجبش زده شد، فتقول سمعت من فلان، از جانب خودت اجازه داری که بگی من شنیدم از فلانی، همون فلانی که حرفه که زده و این ناراحتش کرده، قال فیک من الخیر کذا و کذا، راجب تو فلان خیر رو میگفت، تعریفتو میکرد، تمجیدتو میکرد، خلاف ما سمعتمه، خلاف اون چیزی که از او شنیدی. تو هم اون حرف رو شنیدی که این ناراحتش کرده، ولی مخصوصا عمدن اینجا اجازه داری که خلاف بگی، بگی قال فیک من الخیر کذا و کذا، داشت خیر تو رو میگفت، داشت پشت سرت ذکر خیرتو میکرد، اینجا یعنی دروغ بگی. باز نگاه کنید، اینو نمیگن دروغ، میگن اسلام بین الناس. این حدیث خیلی جالبه از این جهت که صدق یه تعریف داره، کذب هم یه تعریف داره، این اسلام بین الناس انگار اصلا انگار موضوعا خارجه، گویی موضوعا خارجه، در حالی که در واقع بالاخره دروغ محسوب میشه، ولی چون حکمش متفاوته اینو فرمودن خلاصه قسم سومه. خب همینجا ببینید این مهمه که ما اگر میخوایم اصلاح بین الناس بکنیم، این مدلی که امام صادق علیه السلام فرمودن مشکل نداره، خیلی هم خوبه، یاد بگیریم انجام بدیم. ولی اینجا نکته داره، نکتهش همون بحث صلاح و فساده، اینو دقت کنید لطفا. یعنی گاهی نباید همین اصلاح بین الناس رو ما بد متوجه بشیم، فکر کنیم که برای هر اصلاحی هر دروغی میشه گفت. اینو من دیدم اشتباه میکنن خیلی ها. حالا اتفاقا دیدم یکی از آقایون مراجع تقلید عبارتشون نوشتم برای شما بخونم، تو درس خارجشون فرمودن لا یکفی، این این عبارته، لا یکفی کل اصلاح فی تجویز کل کذبه یا کل کذبه، هر اصلاحی مجوز نیست برای هر دروغی. بگیم من بخوام اصلاح بکنم، وقت دروغ نسبت بدم به کی به کی به کی؟ اینجوری نیست. باید دید، باید دید مفسده اون دروغه چقدره. الان اینی که امام صادق علیه السلام به ما یاد دادن، این که من از یه زیدی یه چیزی شنیدم راجب امر، از یک الف راجب به شنیدم، بعد به به میرسم میگم آقای الف ذکر خیر شما رو میکرد، این که به جای بر نمیخوره که. ولی اگر دروغی که میخوام بگم دیگه ما دروغ بزرگ باشه، یه دروغی باشه که مفسده بزرگ داره، اینه به خاطر اینکه میخوام مثلا دل یک کسی به دست بیارم، بعد اسم اینو بذارم اسمه هم عین الناس، آقا فلانی مثلا از این آقا از اون آقا دلخوره، من برای اینکه دلخوریشو از بین ببرم میشنم دروغ میسازم. این اشتباهیه که متدینین ما میکنن و من دیدم، همین چند وقت پیش بود من دیدم یه بنده خدایی، حالا مثلا چیزای دینی اینا خونده بود، خیلی پرت و پلا نبود، یه اگه دروغ بزرگی به یه شخصیت خیلی خیلی محترمی نسبت داده بود، وقتی بهش اعتراض کرد آقا این اصلا به گوش اون بنده خدا رسید که این دروغ رو داره از اون نقل میکنه، به دروغ نیت ای آقا خیره، ولی خدا فهم بده، خدا عقل بده، با نیت خیر مگه هر کاری میشه کرد؟ اون مهم، اون عقلانیت فهم آدمه که آدم بفهمه که برای یه امر خیری که این بنده خدا نیت اصلاحشو داشت، یه اگه دروغی به یه کسی نسبت داده بود بعد لو رفت، هم اون کسی که ازش دروغ نام کرده بود به شدت ناراحت شد، هم پخش شد اصلا سلب اعتماد از این آقا شد. تمام این کسانی که در جریان قرار گرفتن اصلا اعتمادش رو بنده خدا از بین گفت، اصلا نمیشه رو حرفون حساب کرد. خب این فساد ها یا نه؟ پیغمبر فرمودن که اگه فساده در موقعی که مفسده داره دیگه اونجا مصلحت نداره، که فرمودن احب الکذب فی الصلاح، پس باید صلاح و فساد و آدم وزن بکنه، در هر موردی تفاوت میکنه. این سخت گاهی تشخیصی سخته ها، که من عوارض دروغگویی خودم رو بفهمم چیه. مثال دیگه بزنم که بعضی تو روایات آمده و تو ذهن خیلی هم هست این مثال، من از سابق میشنیدم، الانم گاهی اما میپرسن که مثلا میگن که شوهر مجاز به زنش دروغ بگه، بگه من فلان چیزو میخرم الکی، یه وعده سر خرمن بده بعدم نخره، برای اینکه دل اون رو خوش بکنه. از ما این سوال میکنم، شاید بعضی ها فتوا میدادن بهش، ولی من مراجعه کردم به آقایون مراجع فعلی، اون مراجعی که حالا ما بیشتر بهشون مراجعه میکنیم و مطرح هستن بیشتر و مقلدین زیادی دارن، یا حرام میدونن اینو یا اعتیاد واجب میکنن. اونی که ما دیدیم تک و توک ممکنه افرادی که حالا خیلی هم شبه علمیت مثلا نباشه یا کمتر باشه، حالا من احسان نکردم، ادعا نمیکنم احسان کردم، ولی اینکه یه آقایی یه شوهری به زنش خودش اجازه بده که دروغ بگه، باید ببینه که این صلاح و فسادش چقدره. آیا اگه یه بار دروغ گفت بعد معنوشو که دروغ گفته سلب اعتماد بین زن و شوهر نمیشه؟ اگه این یه بار شد دوبار، اگه دوبار شد سه بار، اون وقت اون خودمون به جای اون زن، جای اون همسر، و دیگه به این مرد میتونه اعتماد بکنه؟ این فساد هست یا نه؟ این مفسده هست یا نه؟ این مفسده چقدر بزرگه؟ میتونه شیرازه یه خانواده رو خلاصه به هم بریزه یا نه؟ اگه از هر فقیهی، حتی اون فقیهی که مجاز شمرده، شما سوال بکنید که آقا یه همچین مفسدهی داره، این یه بار که دروغ بگه، دو بار که دروغ بگه، سه بار که دروغ بگه، دیگه اون وقت نسبت به این آقا که بدبین میشه هیچی، نسبت به فتوا و دین و مرجع و اینا همه بدبین میشه. اون بنده خدا میگه بابا مگه ما آدم نیستیم که تو با ما داری اینجور رفتار میکنی؟ کی میتونه به تو اعتماد بکنه؟ اگه به اون مرجع تقلیدی که جایز شمرده، حالا اگه کسی مقلد بزرگواری است که ما همه برای ما همه محترمن، ما همه مراجع تقلید واقعا حافظ دینن، ما به همشون احترام میذیم، باید هم بذاریم، وظیفه‌مونه. من چون احسان نکردم میگم، اگر بزرگواری نظرشون این باشه، از همون بزرگوار مقلدش اگه استفتاء بکنه که همین مفسده ها رو داره، یعنی باعث سلب اعتماد میشه، باعث میشه که این همسر از دین، از احکام، از فقه، از مرجعیت، از زده بشه. من مجازم وعده دروغ بدم به همسرم؟ من قطع و یقین دارم که میگن نه، با این مفسده نه. اون موقعی که مفسده نداره، به قول طلبگی بخوایم بگیم، به عنوان اولیش مثلا اینه، عنوان ثانوی اگه بیاد حکم عوض میشه، این میشه عنوان ثانوی، این که اسمش میشه مفسده. یعنی سلب اعتماد و این که اون زندگی که یه عمری میخوام با هم زندگی بکنه، این مخدوش میشه، این سست میشه، این متزلزل میشه، دعواها شروع میشه، بدبینی‌ها شروع میشه، دو تا همسر نسبت به هم دیگه اعتمادی ندارن به هم دیگه. این یکی از اون مواردی که تو روایات آمده، ولی آقایون مراجع بسیاریشون نظرشون این نیست که مجاز است، اونایشون هم که نظرشون اینه که مجازه. اگه این مفسده رو ازشون سوال بکنیم، من فکر میکنم نظر مبارکشون اینه که ناجایز نیست، اون وقتی که مفسده نداشته باشه. پس ما باید سبک سنگین بکنیم، باید ببینیم که مفسده دروغگویی چقدره در هر موردی. این مفسده ممکنه اجازه نده که اون مصلحت به ما جواز دروغگویی بده. به قول معروف ساده تر بگم، دروغ داریم تو دروغ، راست داریم تو راست، اصلاح داریم تو اصلاح. برای هر اصلاح بین الناسی، هر دروغی نسبت به هر کسی در برابر هر کسی جایز شمرده نمی شود. یه بار دیگه من این عبارت این بزرگوار، مرجع بزرگوار تقلید رو می خونم، فرمودن لا یکفی کل اصلاح فی تجویز کل کذب. اینجور نیستش که هر اصلاحی به ما مجوز بده برای هر دروغی. ما باید صلاح و فساد اون دروغ رو در نظر بگیریم، صلاح و فساد اون رابطه رو هم در نظر بگیریم که ما الان قصد کردیم که اون رابطه رو از فساد به صلاح بیانیم، ببینیم کدوم اهمه. اون وقت در قول طلبه ها تضاهم بین اهم و مهم، اون اهم مقدمه بر مهمه. این یه مقداری ممکنه تشخیصش سخت باشه، لذا من کلیشو عرض کردم، ولی عزیزانی که براشون مهمه که تو این مفسده دروغگویی با این روایت شدید اللحنی که امشب خوندیم که من جرأت تکرارش هم ندارم، ولی خوندیم دیگه، اونایی که گوش کردن، کتب الله علی بتلک الکذبه سبعین زنیه احون و حاکم یزنی مع امه، دیگه ترجمه نمی کنم. اگر کسی میخواد تو این مفسده نیفته باید پرهیز بکنه، نکنه این عذر موجه نباشه برای اینکه ما خودمون رو به این ورطه دروغگویی بندازیم. این است که امیدوارم خدا دست همه ما رو بگیره. واقعا ائمه علیهم السلام، دیگه فرصت نداریم بخوام بیشتر عرض بکنم، ائمه علیهم السلام، امام صادق فرمودن من پدرم اینجوری بود که شیعیان پدر من این دوتا ویژگی رو داشتن، توی قوم و قبیله‌ای که بودن از همه امانت دارتر، از همه راستگوتر بودن. گله میکنن حضرت که چرا شما اینجوری نیستی. ما پیش امام زمانمون باور کنی شرمنده میشیم. اگه خدای نکرده ما اهل رعایت این مسئله نباشیم، اون وقت امام زمان علیه السلام از ما دلگیر بشن که بابا من همین شماها رو دارم دیگه، دعاگوی فرج من شماها، این وقت شماها هم اینجوری هستین. امام صادق همون حاضر جعفریون، میگن که حاضر جعفریون، میگن ادبش رو ببینی، این جعفری منصوب به ماست. اون وقت ما شرمنده میشیم پیش امام زمان، یعنی کسی که تنها امید ماست، برای اینکه نامه عمل زشت امثال بنده رو وقتی دستش میدن دست به دعا بلند بکنه، اگه دل مبارکش آزرد خاطر بشه، اون وقت چی دارم دیگه؟ هیچ سرمایه دیگه ندارم. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله ما ترک الا الثقلین، وقتی پیامبر از دنیا رفتن دو تا ثقل از خودشون گذاشتن، کتاب الله و اطرته و اهل بیته، و کان قد اثر الى فاطمه صلوات الله علیها انها لاحقتون بهی اول بیتهی لحوقا، به صورت سری به دخترشون خیلی بیتابی میکرد حضرت زهرا سلام الله علیها. اون چه که آرامش داد به حضرت زهرا این بود که پدر در گوش دختر فرمود اولین کسی که به من ملحق میشه شما هستی، یه دختر 18 ساله. اثر الى فاطمه سری فرمود، این رازی بود بین پیامبر و حضرت صدیقه طاهره، که انها لاحقتون به اول اهل بیته لحوقا. بعد خود صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودن بین النائمت و الیقظانه، من بین خواب و بیداری بودم بعد وفات ابی، بعد از پیغمبر، بعد از پدرم چند روز بیشتر نگذشته بود، رأیتو که ان ابی قد اشرف علیه، دیدم پدرم مشرف بر من ظاهر شدن، وقتی نگاه هم به پدر افتاد لم املک نفسی، دیگه نمیتونستم خودم نگه دارم، نادی تو یا ابتا، با صدای بلند گفتم پدر جان انقطع عنا خبر السما، با رفتن شما خبر آسمان از ما بریده شد. در همین حال بودم که اتتن الملائکه صفوفا، فرشته ها نازل شدن به صف ایستادن، یقدم ها ملکان، دو تا فرشته جلوی اونها هستن، این دو تا فرشته مأمور بودن، اومدن منو گرفتن، منو بردن به آسمان، رفعت و رأسی، سرمو بلند کردم، دیدم قصور، بساتین، انهار، چه بهشتی است. منو بردن تو این بهشت ها سیر دادن، به من گفتن مرحبا به من خلقت الجنه و خلق نام اجل ابیها، خوش آمده اون کسی که بهشت و همه ما به خاطر پدر او آفریده شدیم. بعد ملائکه هی منو بردن بالاتر، تا اینکه ادخلونی الی دار فیها قصور، منو توی کاخی وارد کردن، قصرهایی بود. شروع میکنن توضیح دادن راجع به این دار، اینا رو دیگه نمیخونم. قلت لمن هذه الدار، این خانه مال کیست؟ صدیقه طاهره خودشون دارن میفهمن این خانه مال کیست. گفتن هاذه الدار الفردوس اعلا، این هم فردوس اعلاست، الذي ليس بعده جنه، دیگه بالاتر از این بهشتی نیست، هی دار و ابیک، خانه پدرته، و من معه من النبیین و من احب الله، پیغمبرانی که با ایشونن، با ایشون بودن و اون کسی که خدا دوست داره. گفتم اینه ابی، سراغ پدرمو گرفتن. گفتن از ساعت خلو علیک، از ساعت میاد پیش شما. در همین حال بودم ازا ابی جالسون علا، دیدم که پیغمبرم پدرم نشسته روی یکی از همین فروش معه جماعت. وقتی پدرم منو دید اخذنی، منو گرفت پدرم، فضمنی، منو به آغوشش فشرد، قبل ما بین عینیه، ما بین دو چشم منو بوسید، فرمود مرحبا ببنتی، خوش آمدی دخترم، اخذنی، منو گرفت، اقعدنی فی هجرهی، منو دامن خودش نشون. اول فرمود یا حبیبتی، ببین خدا بسد چیا فراهم کرد، هازهی مسکنو که و مسکنو زوجه که و ولدهی که و من احبه که و احبه هما. اینجایی که میبینی این کاخ، این قصور مسکن توست، مسکن همسرت، دوتا آقازادت و اون کسانی که شما رو و اونها رو دوست دارن. فانک قادمتون علی الایام، به همین زودی بر من وارد میشی. صدیقه طاهره میفرماید تار قلبی و اشتد شوقی، بشارتی بود که به من داد پدرم، انتبهت من رقدتی، از اون حال اومدم بیرون. قال ابو عبدالله، امام صادق میفرمون امیر المؤمنین همون موقع رسیدن، فرمودن لما انتبهت من مرقدها، وقتی از این حال بین خواب و بیداری خارج شدن، صاحت بی، با صدای بلند فرمودن، گفتم چی؟ ما تشتکین، اون شکایت و گله شما چیست؟ خبر رؤیا رو به من دادن که من تو این حال بودم، بعد سفارشات رو شروع کردن، وصیت کردن به من که من وقتی از دنیا رفتم نباید کسی رو جز ام سلمه خبر کنم. ام سلمه اسم بردن دونه دونه، ام سلمه، ام ایمن، فزه، این سه تا خانم، و من الرجال دو تا آقازاده، ابن عباس، سلمان، عمار، مقداد، ابوذر، حذیفه و سلام، کسی دیگه حق نداره بیاد. بعد اجازه دادن، فرمودن من حلال میکنم تو رو که بعد از من منو ببینی، منو غسل بدی، اما سفارشم اینه که شبانه منو غسل بدی و قبرم برای کسی آشکار نشه. فلما کانت اللیلة التي اراد الله ان یکرمها، این را امیرالمؤمنین میفرمود، وقتی اون شبی شد که خدا میخواست اکرام بکنه حبیبش رو و یقبضها الیه و قبض روح بکنه، اقبلت تقول، خود خانم فرمودن، یهو دیدیم دارن میفرمان علیکم السلام، جواب سلام میدن، بعد خطاب کردن به امیرون یبن ام قد اتانی جبرئیل مسلم، و این جبرئیل بود که وارد شد به من سلام داد، گفت السلام یقرأ علیک السلام، سلام که یعنی خدا باشه، یقرأ علیک السلام یا حبیبت حبیب الله و ثمرت فؤاده، الیوم تلحقین بالرفیق الاعلا، امروز روز وصله که خلاص میشی. بعد رفت. باز شنیدیم امیرالمومنین فرمودن، صدیقه طاهره بار دوم فرمود علیکم السلام، بعد فرمود یبن امهادا والله میکائیل، میکائیل بود، قال لی که قول صاحبه، همون کلمات رو دوباره تکرار کرد. بار سوم صدیقه طاهره فرمود و علیکم السلام، دیدیم که چشمان مبارکش رو باز کرد به طور کامل، فرمود یبن ام هازا والله الحق هازا ازرائیل قد نشر جناح، لحظه احتضار امیر المؤمنین اون لحظه، میگه ای پسر امو، میفرماد پسر امو ازرائیله، من وصفش رو از پدرم شنیده بودم، حالا دیدمش. سمعناها تقول، امیر المؤمنین میفرمان ما شنیدیم، فرمود و علیک السلام یا قابض الارواح، عجل بی، زودتر منو ببر، تعجیل کن، شتاب کن، خیلی وقتی که منتظرت، ولا تو عذبنی. بعد شنیدیم فرمود الیک ربی لا النار، خدایا به سوی تو. ثم قمدت عینیها، امیر المؤمنین
شما در نظر بگیرین چه حالی داره اون موقع. قمدت عینه ها چشمانش رو بست خانوم، مدت یده ای ها و رجله ها دست و پاش رو کشید، کنه ها لم تکن حیتن قد تو، گویی هیچگاه زنده نبوده. دلها بسوزه برای میوه دل همین خانوم، اون لحظات آخر در اون گودال قتل که دیگه رمقی در بدن مبارکش نمون. خدایا قسم بدیم تو رو به مظلومیت امیر المؤمنین، اول مظلوم عالم، به مظلومیت امیر المؤمنین، به خون به ناحق ریخته صدیقه طاهر، به خون علی اصغر سلام الله علیهم اجمعین، امر فرج امام زمان علیه السلام رو همین امشب اصلاح بفرما. دل مقدس امام زمان علیه السلام رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا به قصه های امام زمان علیه السلام به مژده ظهورش امشب خاتمه بفرما. صلوات تقدیم.